نگاه غضب‌آلود بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث در این بود که عیب به معنای نقص عنوانی و نقص خلقی صرف است، یعنی همین که چیزی از مجرای طبیعی و خلقت اصلی خودش خارج شد، این اصطلاحاً به او گفته می شود که عیب دارد. یا این که نه، مفهوم عیب یک امر اضافی هم در او هست. مطلق نقص خلقی و عنوانی عیب نیست. نقص عنوانی یا نقص خلقی که موجب نقص مالی بشود، بر این اساس اگر این حیوانی کور باشه، این یک نقص خلقیه و موجب نقص مالی هم هست، پس این عیبه طبق این مبنای دوم. اما اگر حیوانی اخته شده باشد، نقص خلقی داره، نقص عنوانی داره، اما موجب نقص مالی نیست. بنابراین طبق این تعریف دوم، این حیوان عیب ندارد. مرحوم شیخ فرمودند یحتمل قویجن که این معنای دوم مراد باشه. یحتمل قویجن که مراد از عیب نقص خلقی یا نقص عنوانی که موجب نقص مالی بشود، ملاک در معنای عیبه. لکن یه روایتی اینجا وجود دارد که مانع فرمایش شیخه، یعنی این روایت را بعضی بهش استدلال کردن که نه، اون چه که از این روایت فهمیده می شود این است که عیب یعنی کل ما زاد او نقص عن الخلقه، همین، این مطلقه. در این تعریف، در این روایت اصلا صحبت از نقص مالی نیست، فقط نقص خلقی و عنوانی ملاک قرار داده شده. روایت را دیروز خوندیم. تقریب استدلال به این روایت را هم دیروز عرض کردیم که چگونه و کجای این روایت ازش فهمیده میشه. جمله ای که محمد ابن مسلم از قول امام نقل فرمودند، کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیب، هر چیزی که در اصل خلقت باشه بعد این نقص پیدا کنه، این میشه چی؟ عیب. تقریب استدلال رو هم عرض کردیم، قرائن و شواهد این برداشت را هم ذکر کردیم. خب حالا آیا واقعا از این روایت استفاده می شود که مراد از عیب نقص خلقی است، چه موجب نقص مالی بشه چه نشه؟ هر نقص خلقی میشه عیب. مرحوم شیخ می‌فرماید خیر، چهار اشکال به این روایت و استدلال به این روایت مطرح میکنن که محصل این اشکالات این است که نه با این روایت نمیشه اثبات کرد که مراد از عیب نقص خلقی. اما اشکال اول عرض به حضور شما، اشکال اول این است که در روایت آمده که خب این جاریه ای رو که خریده مو بر پاها و رانهای او نبوده. این آقا آمد پیش ابن ابی لیلا و گفت آقا این جاریه برهنه شد و من دیدم که مو بر پاهای او نیست. خب نبودن مو را از قاضی میخواست بپرسه که بالاخره این اگه عیبه برا من حکم بکن. آیا روایت دلالت میکند که صرف نبودن مو عیبه، یا در واقع عدم و شعر چون کشف از یک مرض دیگری میکند موجب عیب است؟ ببینید ما نمیتونیم از روایت بفهمیم که صرف نبودن مو عیبه، یعنی به حسب خلقت اصلی باید بدن انسان مو داشته باشه. خب الان اگه مو نداشت پس این معیوبه، روایت این رو نمیرسونه. دلیلش چیه؟ دلیلش جمله خود این مرد مشتری است که به این ابن ابی لیلا میگه. بله عبارتش اینه، میگه که عرض به حضور شما و زعمت انه لم یکن لها قط، میگه من دیدم این موی بر بدنش نیست، گمان کردم که این اصلا هیچ وقت بدنش مو نداشته. یعنی از نداشتن مو بر بدن او میخواد، بر پاهای او میخواد استفاده کنه، پس معلوم میشه این جاریه یه مریضی داره. صرف نبودن مو از این روایت فهمیده نمی شود که عیب محسوب بشه. اون عدم و شعری در این روایت به عنوان عیب به حساب میاد که کشف از مرض بکنه. یعنی یه مریضی داره که اون مریضی باعث می شود که این آقا به دنبال این باشد که عرض به حضور شما آیا این عیب به حساب میاد یا نمیاد. پس صرف عدم و شعر دلالت بر این که این عیب دارد نمی کن. و خود قول قاضی و ابن ابی لیلا هم مؤید این معنا هست. این اشکال اول، خوب عنایت بفرمایید. اشکال دوم، در این روایت جمله‌ای که از امام، از پیغمبر اکرم نقل شده که کل ما کان فی اصل الخلقه فزاد او نقص فهو عیب. خب این فهو عیب به چه منظوری ایراد شده؟ این جمله رو چرا فرمودن؟ آیا منظور از این فهو و عیبون در واقع این است که بخوان مفهوم عیب را بیان بکنن، یا این که نه در واقع این یک توطئه و مقدمه چینی برای بیان احکام عیبه؟ اصلا روایت عرض به حضور شما در مقام تبیین مفهوم عیب نیست. اگرم گفته فهو و عیبون، این مقدمه چینی برای اینه که خب حالا که عیب شد این احکام رو دارد. مثلا حق رد میخواد ثابت کنه و بگه که حق رد ثابت، چون یه امریست که در عرفم تقریبا معلوم و معروف شایعه، جنسی را که میخرن فکر میکنن که اگر عیب ناک باشه میشه برگردون، کل و معیوبن مردود، این جمله در بین عرفم شایعه. خب در واقع این همین این مقدار رو در مقام بیانشه، اما بقیه احکام مربوط به عید مثل خیار عید، جواز رد به سبب عروض موانع و امثال اینها رو امام در مقام بیان اونها هم نبوده. اینا رو فرمودید. پس در واقع اینجا این روایت و این جمله‌ای که از امام نقل شده فهو و عیبون، این مقدمه چینیه برای بیان مخصوصا یک حکم از عیب و اون مسئله حق رد. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که مرحوم شیخ به روایت دارن این است که اساساً روایت هم چیزی زائده بر عرف نمیخواد بگه، روایت در واقع داره همان چیزی را که در عرف وجود دارد بیان میکنه. به عبارت دیگر سلمنا، بپذیریم که روایت ظهور دارد در این که ملاک نقص خلقی. فرض کنیم روایت این رو میرسونه. خب اما عرف عیب را به این معنا نمیداند. در دید عرف عیب به شرطی عیب است که موجب نقص مالی بشه. پس در حقیقت بین متفاهم عرفی و بین ظهور روایت، این سلمناست، بین متفاهم عرفی و ظهور روایت تفاوت. متفاهم عرفی از این عیب نقصی است که موجب کاهش ارزش مالی بشه. ظهور روایت مطلقه، مطلق النقص رو میگه. ما به خاطر این متفاهم عرفی دست از ظهور اطلاقی روایت برمی‌داریم، میگیم درست روایت مطلق گفته، هر نقصی را گفته، ولی متفاهم عرفی از عیب چون اینه، ما اینجا ظهور روایت را میبریم فقط توی نقص هایی که موجب کاهش ارزش مالی بشه. اینم اشکال چهارم. اشکال سوم. اشکال چهارم سلمنا، اصلا بپذیریم روایت ظهور در این دارد که مراد از عیب نقص عنوانی و نقص خلقی است، اصلا نقص مالی در کار نیست. سلمنا، این را هم بپذیریم. اما مشکل اساسی اینه ما نمیتونیم معنا و مفهوم عرفی رو بذاریم کنار به یه روایت مرسله ضعیفه‌ای که هم در اصل مرسلش اشکاله و هم این که به خاطر ارسال خودش ضعیف. پس محصل چهار اشکال مرحوم شیخ چی شد؟ خلاصه خلاصش این شد: اولا از روایت فهمیده نمی شود که مراد از عدم و شعر صرف عدم و شعر عیب باشه، عدم و شعری که کاشف از مرضه از روایت فهمیده میشه عیبه. اشکال دوم این که اساسا روایت در مقام بیان معنای عیب نیست، این رو باید به عرف سپرد، عرف باید عیب را معنا بکنه، و اگرم گفته فهو و عیبون، این زمینه چیه برای بیان حکم رد، اونم حکم اصلی مسئله حق رده. اشکال سوم این که برفرض ظهور روایت مطلق باشه، اما ما از این ظهور روایت دست برمیداریم، میگیم درست روایت مطلق نقص را گفته، ولی فهم عرفی ما از این اقتضا میکنه ما از این اطلاق دست برداریم. و اشکال چهارم، سلمنا که اساسا این روایت ما از اطلاقش هم دست بر نداریم، ظهور در این هم داشته باشه که ملاک در عیب نقص خلقی، یعنی چی؟ یعنی دلالت روایت تام باشه، سلمنا دلالت روایت تام باشه. تا حالا اشکال دلالی بود، سه تا اشکال اول مرحوم شیخ اشکال به دلالت روایت بود، اشکال چهارم اشکال سندی. برفرض که تازه حالا دلالتش هم تام باشه، سند روایت مشکل داره. عبارت رو دقت کنید، لکن الانصاف عدم دلالت روایه علا ذالک. ذالک چیه؟ این که ذالک چیه؟ عیبه؟ احسن، یا به تعبیر دیگر احسن، این دوتا تعبیر چون خود ایشون هم گفتن، یا ادعامون اینه خیار در این روایت، خیاری که در این روایت ثابت شده خیار عیبه، این عبارتون اخرای چیه؟ عبارتون اخرای اینه که منظور از عیب نقص خلقی و عنوانی است، اعم از این که نقص مالی باشد یا نباشد. اما اولا فلعن ظاهر الحکایه، اشکال اول ظاهر حکایت اینه که ان رد المشتری لم یکن لمجرد عدم الشر، این که این آقا آمده پیش ابن ابی لیلا نداره این که این فقط مو نداشته، بل لکونه ها فی اصل الخلقه کذالک، اون جاریه در اصل خلقتش کذالک بوده، یعنی شعر نداشته. یعنی چی؟ یعنی الکاشف ان مرضن فی العذر او فی اصل المزاج، این کشف از یک مرضی در یک عضوی از اعضای او، یا اینکه اصلا مزاج و بنیه این شخص محل اشکال بوده. کما یدل علیه عدم اکتفائه فی عذر الرد به قوله لم اجد علی رکبها شعرا، شاهد بر این مدعای ما کدام مدعا؟ این که برگردونده به خاطر اینی که این کشف از مرض کرده، دنبال این جمله حتی زم الیه دعوا، این اکتفا نکرد به این که این مو نداره، دنبالش چیزی زمینه کرد، انه لم یکن لها قطو، این زمینه شاهده بر این که این عدم و شعری که کاشف از مرضه تو ذهنش بوده، نه صرف عدم و شعر. اینها فرمودین؟ و قول ابن ابی لیلا، خب ممکنه کسی بگید آه این جمله‌ای که ابن ابی لیلا در کلامش در روایت ازش نقل شد چی گفت؟ وقتی این آمد گفت آقا این جاریه مو نداره، وقتی برهنه شد من دیدم پاهاش مو نداره. این به یه حالتی گفت مردم دنبال چاره هستن این موها رو بزنن زائل کنن، حالا تو اومدی میگی مو نداره. خب از این جمله چه استفاده ای میشود؟ این جمله نمیخواد نظر مشتری رو رد بکنه، نمیخواد با مشتری مخالفت کنه، نمیخواد بگه این عدم و شر کاشف از مرض نیست. این فقط برای اینکه بلد نبود جواب بده، این برای فرار از حکومت و حکم کردن بود، نه اینکه فکر کنید که نه نظر ابن ابی لیلا این بوده که نه آقا این عدم و شر کاشف از مرض نیست. نه، این اصلا برای یه چیز دیگه گفته، برای اینکه خواسته از دست حکم دادن فرار کنه. و قول ابن ابی لیلا ان الناس لیحتالون فی ذلک حتی یذهبوا، تا اینکه اینو زائل کنن، این لا یدل علی مخالفت المشتری، دلالت نمی کنه بر اینکه این بخواد با مشتری مخالفت کند. فی کشف ذلک عن المرض، فی کشف ذلک یعنی عدم الشعر، این عدم الشعر کشف بکند از چی؟ از اینکه این مرض باشه، نمیخواد مخالفت کنه. و انما هی مغالطتون علیه، این مغالطه ای بوده بر علیه مشتری، تفسیان عن خصومته، برای اینکه فرار کنه از اینجا، بلد نبود جواب بده. لعجزه ای عن حکمها، برای اینکه حکمش رو نمیدانست. عن حکمها یعنی عن حکم چی؟ بله، حکم این جاریه، حکم جاریه رو نمیتونست بده. و الا فل احتیال لاذهاب شعر الره لا يدل على ان عدمه في اصل الخلقه شيء مرغوب فيه، و الا اینکه این آقا گفته مردم احتیال میکنن، چاره اندیشی میکنن برای از بین بردن موهای پاوران، این دلالت نمیکنه بر اینکه عدم شعر نبودن مو در اصل خلقت چیه؟ مرغوبیت داشته باشه. کما ان احتیالهم لاذهاب شعر الرأس، چاره اندیشی اونها برای از بین بردن موهای سر، لا يدل على کون عدمهی من اصله لقرعن او شبههی امرن مرغوبن فیه، این دلالت نمی کند بر این که عدم شعر از اساس و از اصل به خاطر کچلی یا شبه کچلی چیه؟ یه امر مرغوبون فیه باشه. بالاخره مردم دنبال این هستن که موهای سرشون هم یه جوری بعضیا بزنن، حلق بکنن، خب هستن یه عده اینجوری. اما با اینکه اینه، ای کسی اصلا از اول مو در نمیاره، مردم میگن به به عجب خوبه این مو در نمیاره، نه، این نمیشه دلیل، نمیشه که پس کسی که کچلی ذاتی داره اینجا که نداری منم بهش بر بخوره. بله، کسی که کچلی ذاتی دارد یعنی کسی که از اساس مو نداره، این برای مردم مرغوب نیست. بله، چی مرغوبه؟ نه نه اون نه، ببینید، بله، عدم الشعر به این معنی، یعنی این برحالی کسی اصلا فرض فرمایید هیچ مویی در بدنش رویده نشده، این معلوم نیست مرغوب باشه. بله، قبول کردی؟ نه، تازه تطور فرموده. و بل جمله فثابت من الروایه هو عدم و کونش هو کون و عدم الشعر علی الرک مما یقت او یحتمل کونه لعجل مرض ایبن. کون و عدم الشعر ایبن، این ایبن خبر اون کون. پس اونی که از روایت فهمیده میشه اینه که عدم شعر بر روی رانها از چیزهایی است که یقت، ببخشید، عدم شعر روی ران به گونه ای که انسان قصد پیدا کنه یا احتمال بده که ناشی از مرضه، این عدم شعر چیه؟ عیبه. وقد عد من العیوب الموجبه للعرش ما هو عدوان من ذلك، چیزایی که از این پایین تره جزء عیوب موجب عرش به حساب آمده، طبیعیه، این چیز کمی نیست. چیزای کمتر از این، بیماری هایی که کوتاه مدته از عیوب موجب عرش به حساب آمده، وقتی اون بیماری ها موجبه، مثلا یه زخمی که در بدنه و خونم میشه، یه زخمی که در بدنه موقت هم هست، این از عیوب موجب عرشه. خب اگر اون موجب عرش شد، عدم مویی که کشف از مرض بکنه به طریق اولا موجب عرش میشه. پس اولا معلوم شد که بابا اساسا صرف عدم و شر به تنهایی این به معنای عیب نیست. پس اساسا روایت اجنبی که اما نحن فی میشه، ما میخواستیم بگیم مطلق نقص عنوانی، یعنی اون مدعی و مستدل میخواست بگیم مطلق نقص عنوانی مساوی با عیب و موجب عیبه، خب از روایت این فهمیده نشد که مطلق عدم و شر عیب باشد، عدم و شر کشف از کاشف از مرض شد عیب، که او خود به خود نقص مالی را هم به دنبال دار. و اما ثانیانش چی بوده؟ اشکال دومی که شرک کردن حرف کردیم، ثانیانش اینه که آقا اساسا روایت در مقام بیان مفهوم عیب نیست، مفهوم عیب رو باید به عرف، ببینید عبارات شرک به این وضوح نیست دار، اما محصل اشکال اینه، ما باید مفهوم عیب را به عرف واگذار کنیم معنا بکنه، روایت در مقام بیان مفهوم عیب نیست. تازه اگرم میگه برای مقدمه چینی برای حکم، ببینید فلان قوله علیه السلام فهو و عیبون انما یراد بهی بیان و موضوع العیب، میخواد این موضوع رو بگه توطئتن لثبوت احکام العیب لهو، از باب مقدمه چینی برای ثبوت احکام عیب برای این موضوع. یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه مفهوم عیب رو نمیخواد معنا کنه روایت، اینو داره میگه عیب حکمش هم ایناست. والغالب الشایع المتبادر فی الاذهان هو رد المعیوب، این اصلا یه امر مرتکزیه بین مردم که چیزی که معیوبه باید برگردونده بشه، ولذش تو هره کل معیوبن مردود، اصلا مشهور شده که هر معیوبی مردوده. خب و اما باقی احکام العیب و خیارهی یا خیارهو مثل عدم یا مثل عدم جواز ردهی به طرف موانع رد به خیار العیب و کونهی مزنونن علال بایه قبل القبض و فی مدت الخیار، اینها فلایی از هر من روایه. ببینید روایت فقط داری میخواد بگه عیب این احکام رو داره، اصلا در مقام بیانش نیست. احکام عیب و خیار عیب را تازه نمیخواد، اونم یه حکم فقط میخواد اینجا بگه و اون مسئله چیه؟
حق رده، فقط همین یه حکم میخواد مقدمه چینی برای بیان اونه، حتی بحث از خیار عیب هم نمیخواد بکنه. اگر خوب دقت کنید، اگر این روایت میومد حکم خیار عیب را میگفت، میگفت در اینجا آقای مشتری تو خیار عیب داری، میگفت کل ما زاد او نقصه خب فهو عیب و لکل خیار. اینجا معلوم میشد چیه؟ اگه گفت خیار عیب داری، معناش این میشد که صرف نقص خلقی و عنوانی عیب بود، به درد مستدل میخورد. اما این روایت نه تنها در مقام بیان مفهوم عیب نیست، حتی یه حکمی هم که ما از اون بتونیم بفهمیم داره عیب و معنا میکنه و داره عیب را به ما میشناسانه، اون رو هم بیان نکرده. و اما باقی احکام عیب، فقط رد المعیوب از اینجا فهمیده شده، اما باقی احکام عیب، خیار عیب، خب احکام عیب مثل چی؟ عدم جواز رد معیوب به طرق موانع رد به خیار العیب. گفتیم اگر چیزی معیوب باشه کسی درش تصرف کنه، این مانع رده، دیگه نمیتونه این رو برگردونه به خیار عیب، نمیتونه برگردونه. و همچنین کونهی مضمونن علال بایه قبل القبض، گفتیم چیزی که معیوب باشه قبل القبض معیوب بشه، موقع بی معیوب نبوده، در فاصله بی و قبض معیوب شده. این گفتیم به عهده کیه؟ به عهده بایه. یا نقص در مدت خیار به عهده کیه؟ خب اینها فلای از هر من از روایت ترتبها علی العیب، از روایت ترتب این احکام بر این عیب فهمیده نمی شود. فتعمل که اینجا در مورد عیب خیار رد متصور، ببخشید حق رد متصور، یعنی اگر این جاری این عیب داره، این میتواند این رو برگرداند به صاحبش، این مسلمه، چون راهی غیر از این نیست، عرشی که به کار نیست، این تنها چیزی که وجود داره چیه؟ حق درد. لذا اگر خیار عیب هم ثابت باشد، بقیه احکام عیب ثابت نیست. حالا این اشاره به این نکته است خیلی مهمه. و ثالثا اشکال سوم از کدیم چیه؟ اشکال سوم اینه که بر فرض روایت ظهور در حرف شما داشته باشه که مراد از عیب نقص خلقی، اما ما از این ظهور دست میکشیم. فلان الروایه لا تدل على الزائد اما يدل عليه العرف، روایت زائد بر عرف چیزی رو نمیتونه برسونه اینجا، ولو ظاهرش مطلقه، مطلق نقص خلقی را میگه، اما از این که موجب کاهش مالی، ارزش مالی بشه یا نشه، ظاهرش مطلقه، ولی اینجا ما ظهور رو خرابش میکنیم، میاریم در حد عرف قرارش میدیم. لأن المراده به زیاده و نقیصه علا اصل الخلقه، تو روایت که آمده کل ما زاد او نقص، این مراده به زیاده و نقیصه چی؟ ها؟ مطلقه. عرض به حضور شما، بله، لأن المراده به زیاده و نقیصه علا اصل الخلقه لیسه مطلق ذلك قطعا، مطلق زیاده و نقیصه مراد نیست. فان زیادت شعر رأس الجاریه او حد بله او حدت بصر العب، حدت یعنی همون شدید بودن نور چشم، یعنی اونی که خیلی چشای تیزبین داره. بله؟ نه اون که اونو نمیخواد بگه، یعنی خیلی دیگه مثلا همه چیزو میبینه و دقیق، خیلی هم خوب نیست اینجوری باشه دیگه، باید بعضی چیزا رو نبینه. او تعلم همال صنعت و تر، صنعت و عب، یک کسی عبدیست دنبال صناعت، عمهیست دنبال چیه؟ دنبال طبخه. خب این یه زیاده هایی داره، اینا زیاده است. مثلا یه جاریهیست موش بلنده، یه نمیدونم عبدیست که این چیزا، این زیاده ها عیبه، کل مازاد این زیاده عیبه. بله عرف نمی، اینو عیب نمیدونه. شما هر جا برید نمیگن این عیبه، اگه بری بگی این عیبه بهت میخنده. و کذا نقص العبد بالختان، عبد ختنه شده باشد. و حلق الرأس یا حلق الرأس، خب این که سرشو تراشیده باشه اینا عیب نیست. پس مطلق زیاده و نقیصه مراد نیست. فتعین ان یکون المراد بها الزیاده و نقیصه الموجبتین لنقص فی الشیء. پس مطلق زیاده و نقیصه مراد نیست، زیاده و نقیصه ای که چی بشه؟ موجب یه نقصی در اون شیء بشه. من حیث الآثار و الخواص المترتبه علیه. و لازم و ذلک نقصه من حیث المالیه. ببینید صرف نقص و زیاده بد نیست، نقص و زیاده ای که یه جورایی مانع خاصیت و اثر لازم مترتبه بر اون شیء بشه. خب معمولا اینا موجب چی هن؟ نقصان مالی هن. لأن المال المبذول فی مقابل الاموال به قدر ما یترتب علیها من الآثار و المنافع. پول میگن هرچی پول بدی آش میخوری، خب هرچی منافع و آثار بیشتر باشه پولش بیشتره، هرچی منافع و آثار کمتر باشه پولش کمتر. پس نقص و زیاده اگر باعث نقصان این آثار و منافع بشه، خود به خود نقص مالی رو هم، پس مطلق نقص مراد نیست اینجا. تا اینجا این سه تا اشکال، اشکال چی بود؟ اما دلالی بود. و رابعا اشکال چهارم اشکال سندی است. لو سلمنا مخالفت الروایه للعرف فی معنی العیب، بگیم آه اصلا روایت داره یه ساز جدا میزنه، عرف عیب و یه معنا میکنه، این روایت پاره کرده توی یه کفش میخواد عیب و جور دیگه معنا کنه، مقابل عرف بایستده. خب باز فلا ینهز لرفع الید بها عن العرف المحکم فی مثل ذلک. ما نمیتونیم در مقابل مثل این روایت چیکار کنیم؟ از عرف دست برداریم. یه عرفی که در مثل این موارد محکمه یعنی چی؟ یعنی موضوعات، یه حکم که نیست که، تبیین موضوعات عرفی به عهده کیه؟ عرفه. خب وظیفه عرف تبیین موضوعه. حالا یه روایت اومده پا کرده تو کفش عرف، میشه به خاطر یه روایت ضعیف دست از اون قانون محکم برداشت؟ نه. لولا نص بله، اگر یه نص معتبر باشه. عرف که چیه؟ بالاتر از عرف، اگه صد تا عرف هم بیان بگن ما میذاریم کنار. لا مثل هذه الروایه الضعیفه بالارسال والمرسل. این دو تا اشکال داره، نقص ارسال در سند روایت موجب ضعف. این حالا اصل ارسالی که داره هیچی، خود مرسل هم خیلی کارش خرابه. این آقای عرض و حضور شما سیاری وقد ظهر من ما ذکرنا. حالا بالاخره ما بعد از این قیرقالها دو تا تعریف برای عیب شده، کدام اولاد؟ مرحوم شیخ می‌فرماید به نظر ما مطلق نقص عنوانی و خلقی عیب نیست. اون نقص عنوانی و خلقی که موجب نقص مالی بشه تقریبا همون چیزیست که در عرض حضور شما کلمات علامه نقص شده. هنر شیخ اینه. ببینید ریشه های بسیاری از حرفای شیخ تو کلمات گذشتگانه، اما خوب مرحوم شیخ چقدر بلند حرف میزنی، استیاد کردن اینها رو. اقلا مخواهی حرف بزنی یواش حرف بزن، این کاری فکر میکنه تو حرم همطور بلند بلند شروع میکنه حرف زدن. عرض و حضور شما، ایشون اومده از کلمات بزرگان مطالب رو استیاد کرده و بعد از خود اونها یک مطالب جدیدی ارائه کرده. حرف همونیست که علامه در قواعد تحریر گفته، همون همونو میگیم. و ایشون میگه لعل، این روایت هم بتونیم توجیه کنیم، حتی کلمات بزرگانی که مطلق نقص را هم عیب دونستن اونم توجیه بکنیم. همه را توجیه میکنیم که بابا مراد یه چیزه، اصلا نقص مطلق نقص عیب نیست، نقصی که موجب نقص مالی بشه. یه عبارتی علامه داره که اینو به اصطلاح حالا ایشون یه نکته‌ای هم ازش استفاده میکنه، میگه کل ما تقتضی نقیصة المالیة فی عادات تجار. حالا یه نکته‌ای داره عرض میکنه، ببینید. و قد ظهر مما ذکرنا ان الاولا فی تعریف العیب ما فی التحریر و القواعد. ما زاده بر اونا چیزی نداریم، همون حرفای علامه است. من انه نقص فی العین او زیاده فیها، نقص یا زیاده ای که تقتضی النقیصة المالیه موجب نقصان اونتها فی عادات تجار. حالا اینو توضیح میدن که این اضافه دیگه مال چیه؟ نقصان عنوانی که موجب نقصان مالی بشه در عادت تجار. این حالا یه نکته ای داره عرض میکنه. و لعله المراد بما فی الروایه، لعله یعنی لعله چی؟ این ما فی التحریر و القواعد، یعنی همین معنا، این معنایی که در تحریر و قواعد آمده، لعله همین معنا هم در روایت اراده شده باشه. کما عرفته، دیدید ما گفتیم دیگه تو اشکالاتی که به روایت گفتیم کردیم، یه برها چیزش این بود که این روایت مطلق نقص خلقی را نمیخواد بگه عیبه. و مراد بله، لعله المراد به ما فر روایه، و مراد و کل من عبر به مثله ها، هر کسی که اینجوری تعبیر کرده عیب را عبارت از نقص خلقی گرفته، مرادش مطلق نیست، نقص خلقی و عنوانیست که موجبه نقص مالی میشه. ولذا قال فی التحریر بعد ذلک و بالجمله، دنبالش ایشون اینو گفت، کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه. بعد ذلک یعنی بعد کدام؟ بعد از اینکه گفت نقص فی العین یا تقتضی نقیصة المالیه، دنبالش اینو گفته کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه. خب تو این جمله دوم علامه چجوری تعبیر کرده؟ گفته کل ما زاد او نقص عن اصل الخلقه، مطلق آورده. تو و بالجمله دیگه نگفته نقصی که موجب نقص مالی بشه، اینو خلاصه کرده اینجوری گفته، ولی قبلش اینو گفته بود. لعل همه اونایی که گفتن نقص خلقت، اینو مفروغون هم گرفتن، نقص خلقی که موجب نقص مالی بشه. خب آقا این عادات تجار دیگه چیه اینجا؟ اینه که رو اضافه کرده علامه، گفته او نقصن اصل بله فیها تقتضی نقص النقیصة مالیه فی عادات تجار. چرا آقای علامه این قید رو اضافه کردن؟ ببینید، برای اینه میخواد بگه ملاک در نقصان مالی نظر تجار و بازرگانانه. ببینید، مثلا اگر فرض کنید یه عیبیست، یک اشکالیست که این از نظر یه عده‌ای ممکنه اشکال نباشه، یعنی یه نقصانی باشه، مثل همین چیزی که ایشون گفتن عدم و شر خیلی هم مرغوبه. خب البته اول گفتید بعد نظرتون عوض شد، درسته؟ خب این عدم و شر ممکنه در نظر عده‌ای مرغوب باشه و موجب نقصان مالی هم نباشه، حتی حاضر باشن پول بیشتری هم مقابلش بدن. این عیبه یا نه؟ میگن ملاک ما برای نقصان مالی نظر کیه؟ بازرگانان و تجار. در عادت تجار باید ببینیم در مقابل این نقص خلقی پول کم میشه یا نمیشه. ما نظر یه عده خاص که حالا یه چیزایی براشون مرغوبه رو کاری نداریم. ببینید، والقید الاخیر، قید الاخیر یعنی همین فی عادات تجار، لإدراج نقص الموجب لبعض الزائد، برای اینکه اون نقصایی را هم که موجب بذل پول بیشتریه برای بعضی از اغراض، اونا هم چیه؟ داخل بکنه. کما قد یقال ذلک فی العبد الخفی، چنانچه بعضیا، نه همه، گفته شده در مورد عبدی که اخته شده، ها، در مورد عبدی که اخته شده گفته شده که خب این پول بیشتری براش میدن. حالا طبق تعریف علامه این داخل در مفهوم عیب هست یا نیست؟ بله، برای اینکه برای بعضی از اغراض پول بهش بیشتر میدن، ولی در عادت تجار این موجب نقص مالی هم هست. ولا ینافیه ما ذکره فی التحریر، دو سه دقیقه وقت داریم. کجا؟